بسم الله الرحمن الرحيم. ويرد على ذلك أن هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغة المس والمحاكي، وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك. خب یکی از روایاتی که بهش استدلال شده بود بر وجوب احتیاط در موارد شک و شبهه، این روایت ابی سعید زهری بود که حاصلش این بود: الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. توقف عند الشبهه بهتر است از اقتحام در هلکه. خب این میگه اینجا درسته که خیره، خیر در لغت اعم است از وجوب و استحباب دیگه، خیر بهتره، ولیکن به قرینه هلکه باید این خیر به معنای وجوب باشه، برای اینکه وقوع در هلاک خب خیر نیست، اصلا شره. پس او این در مقابل وقوع در هلاکت، وقوع در هلاکت که حرامه، پس حتما پرهیز ازش واجبه، این میشه معنای وجوب احتیاط. این یکی از ادله است، یکی از روایات است که علما استدلال کردن بر وجوب براءت. از این روایت یه جواب معروفی دادن، مثل شیخ در رسائل هم گفت فرموده، بقیه آقایون هم گفته، یه جواب عام دارد که همه گفتن، یه جواب هم ایشان جواب جدیدی دارد در تحلیل این روایت. اول اون جواب عام را که شیخ هم در رسائل دارد و صاحب کفایه هم دارد، بقیه آقایون هم دارد، می فرماید که این روایت دلالت بر وجوب احتیاط نمی کنه، بلکه این روایت دلالت می کند بر وجوب احتیاط، ارشاد، یعنی ارشاد به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالیه، برای که این روایت موضوعی دارد و حکمی دارد. موضوعش عبارت است وقوع در هلکه، حکمش پرهیز کردن، پرهیز کنین از واقع شدن در هلکه. پس معلومه که اون حکم واقعی که مشکوک و مجهوله او پیش از این روایت برای ما منجزه، و الا حکم تا منجز نباشد که هلاکت نداره. حکم کی دارای هلاکت میشه؟ با تنجزش، وقتی منجز شد، گردن گیر ما شد، و الا مادامی که بر ما منجز نیست اون هلاکت نداره. این روایت موضوعش هلاکته، میگه قبل از این آمدن این روایت اون شی، اون مشکوک بر شما هلاکته. خب اگر هلاکته پس این روایت دلالت بر وجوب احتیاط نداره، ارشاد دارد بر این که قبل از من این روایت هم اون شی را اگر شما مرتکب بشین درش هلاکته، یعنی قبل از من روایت اون حکم بر شما منجز، و نمیشه حکم واقعی منجز باشد مگر اینکه در اطراف علم اجمالی باشه، و الا در شک بدوی که منجز نیست. علا کلین خود این روایت نمیتونه منجز باشه، برای اینکه این روایت نمیگه که به واسطه من روایت اون حکم منجز شده، بلکه این میگه نه، قبل از من اون وقوع در هلکه، قبل از من وقوع در هلکه اگر هست پس معلومه که اطراف علم اجمالی رو شامل میشه. این جواب است که کل علما فرموده ان دیگه. این جوابی رو که ایشون الان میفرمایه جواب جدید اینه دیگه، آقایون نگفتن، هیچ کسی از علما، این از مختصات ایشونه. ایشون میفرماید یه جواب دیگری بهتر از این جواب میتوانیم بگوییم، و اون اینه که ما از لفظ الوقوف عند الشبهه، از وقوف عند الشبهه باید استفاده کنیم. شبهه یعنی چی آقا در لغت؟ شبهه الان چی رو میگن آقا؟ میگه الان درست شبهه به معنای شک و حیرته، چیزی که میگه مشتبهه، یعنی مشکوک، نمیدانیم که این حکمش چیه، ولیکن در لغت شبهه به معنای شک و تحیر نیست، بلکه شبهه در حقیقت از به معنای مماثل و محاکیه. مماثل و محاکی یعنی این شبیه اونه، مثل اونه، حکایت از اون میکنه. این روایت میگه یه ادعاهای خصوصا در اصول دین اگر آمدن ادعاهای را ادعا کردن که شبیه به حق، مقصود از اینه شبیه به حق، یعنی یک ظاهری آراسته داره ولی باطنش باطل است و خراب، هوش دارین که به این دعواها زود زیر بار نرو. این کار بس به احکام فرعیه نداره که عند شک در عمل چیکار میکنه. میگن اگه کسی اومد ادعای نبوت کرد، ادعای امامت کرد، راجع به اصول دین، راجع به دعاوی کلی، مثلا الان در همین جنگ خلیج فارس صدام دعوا داشت که جنگ بین اسلام و کفر، یکی از دعواهایی بود، ظاهری آراسته ایم داشت، چون اون طرف همش کافر بود و کشورهای اسلامی، سرزمین اسلامی، این روایت میگه به این زودی اینجوری زیر بار نرین ها، که خیال کنین این درست ظاهری آراسته داره ولیکن باطنش به اصطلاح جمهوری اسلامی که جنگ نفته نه جنگ اسلام و کفر. مقصود این روایت اینه. پس این هیچ گونه دلالتی بر در احکام فرعی هستن که در مقام عمل اگر شک کردی چی کار کنی، نه یوستون داره. بله درسته وقتی انسان یه چیزی شبیه حق در نظر انسان جلوه کرد اون موجب شک و تحیر میشه، ولیکن اینجا مراد معنای شک و تحیر مراد نیست. خب نه نه شبه همین چیزایی که دعواهای ادعاهایی که به سوی یک ظاهر آراسته دارد و باطنش بر ما هنوز مشخص نشده میگه زود زیر بار این دعوا نه. هر چی باشد با این قرینه سازگاره، با این معنا میسازه. اونام در این دعاوی باطله ای که در واقع پوچه ولی ظاهر آراسته داره، خیال میکنه انسان که 100 درصد اسلامیه. و تقریب الاستدلال این است و یرد على ذلك، و اشکالی که وارد میشه این اشکال از این جواب از مختصات ایشان ها، کسی از علما نگفته اینه. و یرد على ذلك بر استدلال بر این روایت وارد میشد اینه، ان هذا الاستدلال يتوقف توقف دارد بر این که ما حامل کنیم لفظ شبهه، کلمه شبهه ای که الوقوف عندش شبهه، این شبهه را حامل کنیم بر اشتباه. اشتباه یعنی چی؟ به معنی شک و تحیر. بگویم که گفته وقوف عند الشک عند عدم العلم، علم نداشتی به تکلیف توقف کن. این اگر بودی بله میگفتیم که این دلالت بر احتیاط داره. و حالا که لفظ شبهه و کلمه شبهه مع ان الاصل، یعنی به مقتضای قواعد لغوی، مع ان الاصل فی مدلول شبهه و در معنای شبهه لغتان، شبهه اصل و قاعده اولی المثل و المحاکی، شبهه ای شبیه زید میگم شبیه امر، یعنی چی؟ شبیه همه یعنی چی؟ یعنی به او شباهت داره، این مثل اونه، این حکایتی از اون میکنه. این به معنی شبهه اینجا از ماده مشابهته نه از ماده تحیر و شک. و انما خب پس بر شک هم شبهه میگن ها، نمیگن این شبهه باطله، این شبهه درسته، این شبهه صحیحه، ما شک داره، شک و شبهه داریم. و میگن به معنای شک و شبهه میاد، هم به معنای مثل و همانند. خب این با هر دو میاد. میفرماد نه، اصل معنایش این همانندیه و این همانندی خیلی جاها موجب شک و تحیر میشد. و انما یطلق علی الشک عنوان الشبهه، چرا؟ لان المماثله والمشابه، یعنی اونجا هم همون معنای حقیقی شبهه همون هم مثل بودنه. لان المماثله والمشابهه، هم مثلی و شباهت داشتن، تؤدی الی التحیر و شک، موجب تحیر و شک میشد. خب میفرماد خیلی خوبی به معنای مثل محاکی همانند، حالا به معنای همانند اگر شوجی چرا دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد؟ میفرماد و علیه فلا موجب لحمل شبهت علی شک، موجب نیست که حمل کنیم شبهه را بر شک. بحث ما در عند شک نه عند المماثلات، که ای شبیه اون شرب توتون شک داره حرام، یعنی شبیه به چیه؟ اینجا مسئله شباهت و مماثلتی در کار نیست تا این روایت بگوید اینجا توقف کن یا توقف نکن. فلا موجب لحمل الشبهه على الشك بل بالامكان، حالا ما همین مقداری که گفتیم این احتمال در روایت امکان داره، این روایت از درجه اعتبار و دلالت ساقط میشه، برای اینکه اقلا مجمل میشه، نمیدونم این معنا مراده یا به معنای شک و تحیر مراده. بل بالامكان حملها على ما يشبه الحق، بلکه امکان داره ما حمل کنیم این روایت را، میگه به اون کارایی که همانند حقه، یه صورت ظاهر بله خوبی دارد ولیکن باطنش خرابه. به این دعواها زود زیر بار نرینم. بل بالامکان حملها علی ما یشبه الحق شبها سوریا، یک شباهت سوری دارد در ظاهر به صورت حق جلوه کرده مثلا. و حالا که و هو باطل فی حقیقته، و حالا که در حقیقتش این باطله، هیچ گونه توأمی با حقیقت نیست. کما هو الحال، میفرماید اینجوری داریم ما؟ میفرماید بله کما هو الحال فی کثیر من الدعوات الباطله، همونطوری که حال است در زیادی از دعوات باطله. در حین استدلال آقا برای شما خوب روشن میشه، یا آقای شبهه ایجاد میکنه. شبهه معنای چیه؟ اونجا هم به معنای همینه، یعنی یه استدلالی میکنه که استدلالش صورت ظاهری میگیم این حقه، ولیکن در واقع این یه خللی داره. این روایت میفرماید که در زود زیر بار استدلال نره، قبول نکنین حرف طرف رو، خودتون تحقیق کنین. کما هو الحال فی کثیر من الدعوات الباطله التي اونچنان دعوات باطلهی که یه شبهه ایجاد میکند و این شبهه تبدو به تدلیس، با تدلیس برای انسان ظاهر میشه. مثلا میگیم که بله دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. این یه صورتیست ظاهرا خیلی هم شکل اول و بدیهی الانتاج، ولیکن نتیجهش درست نیست. چیه؟ اینجا را اینجور موارد را امام میفرماید دقت کنین ببینین که تا اون باطن خبیثش برای شما کشف شود. و کأنها واجدة لسماعة الحق، چونون تدلیس شده که گویا این دعوا واجد علامات حق را، بر وجه و سیمای حق آمده. و قد فسرت الشبهة فی ذلک، میفرماید ما نگوییم که تنها در این روایت شبهه را به این معنا ما حمل میکنیم، نه، قرائن دیگری هم و روایات دیگری هم هست. وقد فسرت الشبهه بذلك، به این معنای مماثلت و همانندی، فی جمله من الروایات، در جمله از روایات به این معنا آمده. کما فی کلام لامام علیه السلام لابنه الحسن علیه السلام حيث روی از حضرت امیر انه قال، که حضرت فرموده برای فرزندش امام مجتبی فرموده و انما سمیت الشبهه شبهتن. چرا شبهه را شبهه میگن آقا؟ میفرمایند لانها، از ماده تشابه و مشابهته، لانها تشبه الحق. معنای روایت، این روایتی که محل بحث ماست، اینه وقوفی عند شبه، عند یک چیزی که او شبیه حق. اینجا باید انسان چی کنه؟ فاما اولیاء الله، تتمه این روایت اینه، اما اولیاء خدا فضیاءهم فیها الیقین، تا یقین به مطلب پیدا نکردن زیر بار نمی روند. و دلیلهم سمت الهدا، یا سمت الهدا، دلیل اینها همون سمت و علامات هدایت، یعنی دلیلشون دلیل روشن و آشکار و واضحه. و اما اعداء الله چکار میکنن؟ اما اعداء الله فدعاهم فيها الضلال، مردم را به سوی ضلالت و گمراهی دعوت میکنن. و دلیلهم العمى، دلیلشون جهل و نادانی. و على هذا الاساس، خب بنابر این اساس، اگر شبهه در اینجا به معنای مشابهت آمد، آیا این دلیل بر ما نحنفی میشه یا نه؟ میفرماید نه، برای که بحث ما در براءت در اون جایی نیست که شک ما از شباهت پیدا شده. نه، ابتداعا ما در شربتتون شک داریم که حرامه یا حرام نیست، اینجا شباهتی در کار نیست. پس این موارد را، یا در گوشت ارنب از ابتدای شریعت ما شک داریم که جعل حرمت شده یا حرمت نشده. و على هذا الاساس يكون مفاد الروايات، مفاد روایت اینه، التحذير، ما را بر حذر داشته، من الانخراط في الدعوات، از این که منخرط نشویم، بله، یعنی زیر بار نرویم، في الدعوات والاتجاهات، در دعواها و اتجاهات آنچنانی که تحمل بعض شعارات الحق، که با خود حمل میکند بعض شعارات حق را، لمجرد حسن الظن به وضعها الظاهری، به مجردی که این دعوا یه حسن ظاهری دارد، خیال نکو که در واقع این مطلب حقه. لمجرد حسن الظن به وضع این دعوا که اون وضع ظاهریش باشد، بدون تمحیص و تدقیق، بدون اینکه فحص کنین به واقعیتش پی ببرین، فی واقعها، در واقعش ببینین یه چیز دیگر. اینجوری خیلی ها ظاهرش فریبنده ولی باطنش گزنده، مثلا ولا ربط لها حین اذن به تعیین الوظیفه العملیه، اما در شربتتون که شک داریم شبه مبهی مشابهتی در کار نیست، اینجا چی کار کنیم؟ این روایت اصلا کاری به او نداره، نمیگه عند شک چی کار کنیم. وظیفه العملیه فی موارد الشک فی التکلیف. اگرم این روایت این معنا باشد، این روایت میشه گفت که از ادله منع قیاس ها. در قیاس غالبا اینجوریه دیگه، یه چیزی شبیه با یه چیز ظاهرا میبینیم با او شبیه. این روایت میگه به مجردی که در ظاهر یه شباهتی داره ولی در باطن ممکنه هزار تا فرق داشته باشن، فورا این حمله بر او نکنیم. چرا در لغت، لغت به من شبه از ماده تشابه دی، از جمله از ماده مشابهت. ما قبلش با این منافات، نه با این منافات، با این معنا منافات نداره. وقتی خیلی میشه با این معنا، نه خیلی خوب. اینجا هم این دعوایی که کرده نتیجتا این دعوایی که به همانند حقه، اینم برای ما شک ایجاد کرده. نه اینکه اینجا شک بگو نداریم، شک داریم، شک ما از شباهت پیدا شده. چرا؟ نه تشابه معنایش اینه که با او هماننده، همانندی خودش موجب شک میشه. نگفت که همیشه موجب تحیر میشه برای انسان. ویلو یقین داریم که باطله، که اینجا نیازی به من نیست. اینی که این شبیه اونه ما را به حیرت انداخته، اینه چیکار کنیم. میگه الان میاد و اما مشهور المعلقین علی الروایت. این جواب را میگه شما جدیدن داشته باشین، اینه کسی نگفته. اما بقیه آقا این شیخ و صاحب کفایه از این روایت چی جواب داده؟ و اما مشهور المعلقین علی الروایت، اونهایی که تعلیق زدن بر این روایت و گفتن دلالت بر احتیاط ندارد، فقد افترضوا، اونا این جواب را گفتن که این جواب در رسائل موجوده، فقد افترضوا ان الشبهه، شبهه را به معنای همون شک گرفتن، کاری به مشابهت ندارن. تأثر، بله به معنی شک تأثرن، ولو که این شک ممکنه که منشأش مشابهت باشه یا منشأش چیز دیگری باشد. خب این از این باب گرفتن. ان تأثرن متعلقش بعد دیگه، تأثرن به شیوع هذا الاطلاق. اینا علما تحت این تأثیر رفتن، دیدن که الان شایعه ها. شبهه یعنی چی آقا؟ از هر کی سوال کنی میگه شبهه یعنی شک. در ذهن شیخ و آخوندم این بوده، به شیوع هذا الاطلاق فی عرف هم، در عرف علما الاصولی. خیلی خوب، وقت شبهه را به معنای شک گرفتن و حاولوا المناقشه، با اونم خواستن جواب بدن و در صدد شدن که مناقشه کنن در استدلال به وجه دیگر و به جواب دیگر، که این جواب دیگر اولا مبتنی بر این که ما براءت عقلی را باید قبول داشته باشیم، چون مرحوم شهید صدر براءت عقلی را قبول نداره. ای اولا مبنی علی مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان. اگر این پشت سر داشته باشیم، ولو هنوز نوبت بهش نرسیده، ولی ما در مورد خودش قائلیم به قاعده قبح العقاب بلا بیان، اون وقت این روایت مختص میشه به اطراف علم اجمالی. برای اینکه این روایت میگه در جایی که اون تکلیف مشکوک برید منجزه پرهیز کن، یعنی قبل از این روایت. و حالی که ما میخوایم بگویم با این روایت منجز میشه، یعنی این روایت دلیلی بر وجوب احتیاط، وقتی احتیاط نسبت به واقع مشکوک بر ما احتیاط واجب شد، معنای وجوب احتیاط منجز بودن اون حکم. و حالا که این روایت میگه نه بابا قبل از من اون منجزه، از کجا گفته منجزه؟ از تعبیر به هلاکت. و حالا که اگر قبل از این روایت اون حکم واقعی منجز نیست، پس قبل از این روایت که هلاکتی وجود نداره. این روایت میگه از کجا پرهیز کن آقا؟ هلاکت به معنای ضرر دنیوی نیست، به معنای عقابه. و حالا که اون تکلیف واقعی مشکوک، فرض ما اینه که ما قاعده براءت عقلی را قائلیم، این روایت نبودی ما براءت جاری میکردیم، یقین داشتیم که هلاکتی وجود نداره. این روایت میگه جایی که هلاکت وجود داشته باشد پرهیز کن. او کجایی که جایی که هلاکت وجود داره؟ اطراف علمی اجمالی. و خود این روایت هم ارشاد میشه، اون وقت چون در اطراف علم اجمالی احتیاط عقلا واجبه. بله قطعا همینه. نیست در وقوع در حلاکت هیچ خب مردم میشودن، از شیر مادر به مردم حلال تر بوده این شو. نه هلاکت نبوده برای مردم، هلاکتی نیست. من 100 تا حرام را که در حالی که جاهلم نمیدانم انجام بدم، این 100 تا حرام مثل آب زلال بر من حلاله، ظاهره در واقع درست حرامه، ولی حرمت واقعی که تأثیری نداره برام. و کجاش هلاکته؟ اگر میگه مراد از هلاکت مفاسد دنیویه، یعنی این حرام هایی که مفاسد دنیوی داره، نه، اونه که مراد نیست. باید مراد عقاب باشه. عقاب که در 1,000,000 حرام مشکوک هم اگر قاعده خوب عقاب بلا بیان را قائل شدیم، در ارتکاب 1,000,000ش هم هلاکت نیست. اول کلام چیه؟ پس قاعده برادر ایشان گفت که مبنی علی قاعده براءت عقلی را اخبارین قبول داره، مون تا ایشون میگه که این ادله آمده احتیاط رو بر ماجه، پس این روایت نمیتونه ثابت کنه دارم احتیاط رو. اینو میگه. خب وقتی خودی با اخبارین براءت عقلی را قبول دارد قبل از این روایت زهری، خب ما در امانیم یا نه از شربتتون یا هلاکت خورد شربتتون بر ما؟ خب این روایت اینو نمیگه، پس شربتتون رو شامل نمیشه. این روایت کجا رو شامل میشه؟ جایی رو شامل میشه که قبل از این روایت ارتکاب ما احتمال عقاب داشته باشه تا هلاکت صدق کنه. بله، ولذا ایشون میفرمابنی علام اما اگر قاعده قبع عقابی بلا بیان را قبول نکردیم بنابر مسلک مرحوم شهید صدر، اون وقت در هر حرامی واقعی حرامی مشکوک دست بزنیم احتمال عقابه، چون اون حرمت منجزه دیگه، مبرائت عقلیه. وقتی منجز بود هلاکت صدق میکنه، وقتی هلاکت صدق کرد این روایت هم ارشاد میکنه، میگه اینجا پرهیز لازمه. از علی هذا المسلک، بنابر مسلک قاعده خوب عقاب بلا بیان، تکون شبهت البدویه مثل شربتتون. خب قبل از این روایت، یعنی تا هنوز نوبت به این روایت نرسیده، مؤمنه، ما در امانیم برای به خاطر قاعده عقاب بلا بیان، انها بالقاعده المذکوره، به سبب قاعده مذکور. خب ما لم یجعل الشارع منجزا للتکلیف، تا وقتی که شارع بر ما یک وجوبی احتیاط جعل نکند، تازه بعد از جعل وجوبی احتیاط میشه تکلیف اون تکلیف واقعی میشه منجز المشکوک، به سبب ایجاد احتیاط و نحو داری. و حالا که این روایت که نمیگه که من منجز کردم، من اون مشکوک را چی وقوعی در هلاکت قرار دادم، این روایت حکم آورده روی یک موضوعی که موضوع باید قبل از این روایت باشه دیگه. من که وقتی میگم زید قائمون، قبل از گفتن من زیدی باید باشه یا نباشه؟ موضوع خوب باید قبل از روایت محرز باشه. للتکلیف المشکوک به ایجاب الاحتیاط و نحو ذلك. و هذا معناه ان التنجز، این که منجز بودن اون تکلیف مشکوک، و منجز بودن یعنی چی؟ واو عطف تفسیر، یعنی و استحقاق العقاب، ای من تبعات و از آثار وجوب احتیاط، و لیس سابقا علیه، و سابق بر این وجوب احتیاط نیست. معنای وجوب احتیاط اینه ها که این روایت میگه من روایت بر شما احتیاط جعل کردم، وقتی احتیاط جعل کردی اون تکلیف واقعی میشه منجز، و حالا که این روایت نمیتونه اینجور بگوید. ولیکن هذه الروایت و نحن اذا لاحظنا الروایت المذکوره نجد انها تفترض مسبقا، فرض کرده در رتبه قبل از این روایت، چی رو فرض کرده؟ ان الاقدام مظنه للهلاکه، اقدام کردن و مرتکب شدن مظنه وقوع در هلاکت، با اینکه ما یقین داریم عقاب نمیشیم، چه جور مظنه وقوع در هلاکته؟ ما از کجا یقین کردیم که عقاب نمیشیم؟ به قاعده خوب عقاب بلا بیان. پس این روایت اونجا رو نمیتونه شامل بشه. و تنصح بالوقوف، و این میگه در جایی که قبل از این روایت احتمال وقوعی در هلاکت باشد، بعد این روایت ما را نصیحت میکند، و تنصح و نصیحت میکند ما را که اینجا چون قبلا هم احتمال عقاب بوده هوش داری دست نزنی، که ان این روایت ارشاد میشه در اطراف علمی اجم بالوقوف حذرا عن الهلكه. و مقتضى ذلك انها تتحدث، و مقتضای این معنا در این روایت اینه که این روایت مبارکه تتحدث عن تکالیف، بله بازگو میکند، تذکر میدهد صحبت میکند از تکالیفی که قد تنجزد، او قبلا عقاب آور شده و خرجت عن موضوع قاعده قبع العقاب بلا بیان، و از موضوع قاعده قبع العقاب بلا بیان در مرتبه سابقه خارج شده، و حال اون در کجایی که از مورد قاعده قبع العقاب بلا بیان خارج شده باشد؟ و لیست به صدد ایجاب الاحتیاط، یا اصلا این روایت ارشاده ها، موضوعش هلاکته، قبل از این روایت باید هلاکت باشه. این روایت نصیحت میکنه که خب میگه خود شما هم که میدانین که احتمال عقاب هست، وقتی احتمال عقاب است بهتر اینه که شما پرهیز کن. و تنجیز الواقع المشکوک به نفسه، و نتیجه تو ذلك، نتیجه این معنا اینه که این روایت مبارکه لا تدل على وجوب الاحتیاط در شبهات بدویه. شبهات بدویه رو باش قید بزنید. پس این روایت کجا رو شامله؟ و انها تختص بالحالاتی که اطراف علم اجمالیه، و این که این روایت مختص با حالات آنچنانهی که بوده باشد تکلیف مشکوک در اون حالات، یکونو اون تکلیف مشکوک منجزن. به چی منجزن؟ نه به این روایت، برای اینکه موضوع این روایت چیه؟ هلاکت. پس قبل از این روایت باید اونجا احتمال هلاکت باشد. یکون منجزا به منجز سابق، که اون منجز سابق چی باشد آقا؟ کل علم الاجمالی و نحوه، یا قبل الفحص مثلا. پس این روایت هم اتفاقا دلالت نکرد. حالا ببینیم که دیگه چی دلالت داره یا نه. و منها روایت جمیل عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام عن ابائه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الامور ثلاثه، امر سه قسم، امر بين لك رشد، مثل وجوب نماز، نماز يوميه واجبه يا نه، وجوبش از واضحات اوليه كي طفل غير مميز هم ميفهمه تا چه برسد به بقيه. اين ديگه نيازي با آيه و روايه نداره كي آقا به چه دليل نماز واجبه، برو براي من دليل بيار، اين از ضرورات دین اسلام شد. فتبعه. و امر بین لك غی ماله بله، مثل قتل، ظلم یا فرض اینو فاجتنبه. ولی و امر اختلف فیه، امر است که مختلف فیه یعنی مشکوکه، نمیدونیم حلال یا حرام، یعنی رشید یا غیه، مثل شربه تتون. اینو چیکار کنیم؟ این روایت میفهمه فرده الی الله، رد کن به سوی خدا، یعنی احتیاط کن، پرهیز کن. رده رو به این معنا بگیره، این میشه دلیل بر چی؟ واجب صحت، یعنی براءت جاری نمیشه. و کانه یراد ان یدعا، اراده شده این که دعوا شود ان الشبهات الحکمیه، همین شرب مثل شرب تتون، این از کدوم قسم آقا؟ بیان الرشد که نیست، خب بیان الغی هم که نیست، خب داخل در قسم سومه. خب در قسم سوم وظیفه ما چیه طبق این روایت؟ و قد امرنا، ما هم امر شدیم در قسم سوم به رد الی الله. به رد الی الله یعنی چی؟ یعنی این عمل را مرتکب نشو اگر شبهه تحریمیه است، اگر شبهه وجوبیه یا ترکش را مرتکب نشو. این من. و عدم الترسل، و این که خود را مرسل و آزاد فرض نکن در تصرف در این شربه تتون، که دلت بخوای بکشی، دلت بخواد سیگار نکشی. و هو معنی الاحتیاط، این که ما مرسل و رها نیستیم، این معنایش اینه که بر ما احتیاط واجبه. اینم یه روایت. و یرد علیه، اشکالی که وارد میشه بر این روایت اینه ان الرد الی الله، کی گفت آقا رد به سوی خدا؟ درسته این روایت میگه رد کو به سوی خدا، یعنی چی؟ برو فحص کن، نگفته که بس احتیاط کنی. احتیاط چیزیه و فحص کردن چیز دیگریه. لیس به معنی الاحتیاط بل لعله، اقلا اگر ظهوری در این معنای دوم نداشته باشد احتمال، اذا جاء الاحتمال بطل الاستثناء. این روایت مجمل میشه بین دو معنا، یا به معنای اینکه احتیاط بکن، یا به معنای اینکه برو فحص کن. اگر معنای دوم ظاهر نباشه اقلا متساوت برفعین، نتیجه اینه که روایت مجمل میشه. بل لعله بمعنى الرجوع الى الكتاب والسنه، میگه اگر مشتبه شد شرب تتون که آیا بله حلال یا حرام، رد کن به سوی خدا، یعنی به کلام خدا رجوع کن. ببین دلیل شرعی داری برای یک طرف یا نه؟ بر رجوع الى الكتاب و سنه در استنباط حکم در مقابل ما یکون بینا متفق علی رشد، در مقابل اون احکامی که بین الرشد، مثل وجوب نماز یومیه. دیگه در وجوب نماز یومیه نمیخواد که رجوعی به آیه و روایه کن، چون این از ضروریات اسلام او غیر. فکأنه قیل، یا در آدم کشی آقا بگوید که خب بریم فحص کنیم ببینیم دلیل بر حرمت داریم، یعنی این دیگه نیازی به آیه و روایه ندارد. خب این از بدیهیات اسلامه که کشتن انسان بیگناه حرام. فکأنه قیل انما کان متفقا علی غیه، هر چیزی که متفق بر غیش و بر بطلانش، یا متفق بر رشدش و بر و بینن فی نفسه و واضح فی نفسه، خود در اینجا نیازی به رجوع الى الكتاب و سنه نیست. عومل على اساس ذلك، معامله میشه بر اساس همین وضوحش، این روشن قطعیه دیگه. و ما کان مختلفا فی، و اونی که مختلفون فیه، مختلفون فی نه به معنی اینکه حتما شک داریم یا دلیل بهش نداریم، اینجور از مسلمات اولیه در دین اسلام هنو جا نیفتاده، اونجور اگر فلا بده من الرجوع فیه الى الكتاب و السنه، ولا يجوز التعرض فيه التخرس فيه والرجم بالغيب، جایز نیست که در این مورد بله تخرس کنی، فال بزنی که این حکمش چیه، فورا یه چیزی را نسبت بده که بگوی این حکم الهیش اینه، این کارا را نکن. و به هذا يكون مفاد الروايه اجنبيا اما هو المقصود في المقام، ای اصلا دلالت حتی در اطراف علم اجمالی ای اصلا دلالت بر احتیاط نداره، دلالت بر وجوب فحص داره. این یک جواب. و ثانیا و جواب دوم، لو سلم ان المراد بالامر بالرد الى الله الامر بالاحتیاط، افرض گفتیم نه این روایت ظهور داره بر اینکه فرده الى الله یعنی احتیاط، احتیاط که به این معنایه، مع ذلك دلالت بر ما نحن فی نمی کنه. فنحن ننکر ان تكون شبهة الحکمیه بعد قیام الدلیل الشرعی على البراء من القسم الثالث، این دلیلی بر احتیاط هم اگر بشه از اون دلیلای خیلی اضعف المأمومینه، یعنی پشت سر کل قافله قرار گرفته. این میگه در جایی که به هیچ وجهی برایت از طرف شریعت حکمش روشن نشد احتیاط کن. خیلی خب ما قبول داریم به سرش، جایی که حکمش روشن نشد چی میکنه؟ احتیاط کن. ولیکن ادله براءت گفته که رفع ما لا یعلمون، در ظاهر حکمش روشنه که شما بر شما حلاله، پس شربتتون با ادله براءت داخل بینور رشد میشه. این روایت که نمیگه در بیان رشد احتیاط کن، در جایی میگه که به هیچ جایی دستت نرسه، نه به حکم ظاهری نه به حکم واقعی. نشد که آقا جان خب اشتباه کردی، اون این اخبار ما از نگاه اخبار این داریم صحبت میکنم، اخبار این اینه میخواستن بیارن در مقابل ادله براءت، درست یا نه؟ ادله ای از اون ادله احتیاط است که دلیل براءت وارده بر اینه، اینه موضوعش رو از بین میبره، نه اینکه باش معارض باشه، برای که موضوع این چیه؟ تحیر همه جانبه. ادله براءت میگه نه در شربتتون تحیر نسبت به حکم واقعی تحیر درست، ولیکن نسبت به حلیت ظاهری تحیری نیست، این موضوعش رو از بین میبره. قبلا ما نمیگفتیم بعضی ادله احتیاط موضوع براءت رو از بین، اینجا تماما عکس شد، ادله براءت موضوع این از بین، ولی زا گفتیم این از اضعف المأمومینه. بله اگر دلیل براءت تمام نبودی ما مانده بودیم و تحیر نهایی، بله این دلیلی بر وجوب احتیاط میشد. بل الاقدام در شربتتون بیان الرشد، از کجا رشدش روشن شده؟ نه به حساب حکم واقعیش بلکه به حساب وظیفه ظاهریش. بیان الرشد لقیام الدلیل القطعی على اذن الشارع فی ذلك. تا اینجا تمام شد آقا، نتیجه چی شد آقا؟ در شبهات بدوی احتیاط واجبه یا نه؟ هیچ دلیلی درستی پیدا نشد. و على العموم فالظاهر عدم تمامیت سایر روایات، روایات زیادی است که شیخ در رسائل نقل کرده، ایشون میفرمان ما یه چند تا نمونه را، یه 7-8-10 تا نمونه را بیان کردیم، على سایر روایات التي يستدل بها على وجوب الاحتیاط، معلوم شد که هیچ کدام اینها تمام نشد. و علیه فدلیل البراءه، اینم فتوای ما، سلیم عن معارض. پس ما در شبهات بدویه قائلیم به براءت شرعی، چی شبهه تحریمیه باشد چی شبهه وجوبیه باشد. ولو سلمنا المعارضه، حالا یک جواب آخر افرض این ادله احتیادم تمام شد، این میگه هر جا شک داری احتیاد واجب، اون میگه هر جا شک داری براءت جاری کن، هر دو تا تعارض کرد. خب تعارض کرد، ما یک احکامی باب تعارض داریم یا نه؟ این روایت احتیاط با روایت براءت تعارض کرد، رجوع میکنیم به احکام باب تعارض، ببینیم ترجیح با کیه. ولو سلمنا المعارضه کان الرجحان فی جانب البراءه، بازم روایت براءت قویه. چرا آقا؟ لا وجوب الاحتیاط، نه وجوب احتیاط، و ذالک لوجوهین، و این به خاطر چند بگو وجه. یه وجهش اینه آقا، هر وقت یک روایت با یه آیه تباین کلی داشت، کدامش تعارض کرد به تباین کلی، یه وقت به عنوان عام خاصه اون روایت مقدم بر آیه میشه، آیه را تخصیص میذاره، نه یک وقت به نحوی تباین کلی، آیه میگه این نماز واجبه، روایت میگه این نماز حرامه، اینجا تعارض تباین کلی داره، کدامش مقدمه؟ جای شکی نیست که آیه رو که نمیتونیم ساقط کنیم، آیه رو میگیریم روایت رو میگیم دروغ. اینجا هم از اون قبیله، دلیل بر براءت و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، او آیه این روایت، این میگه احتیاط واجب، آیه میگه ما کنا معذبین حتی نبعث، مطمئن باش که ما عذاب نمی کنیم. و عند التعارض همیشه آیه، البته تعارض به تباین کلی، یکی یک وجه خیلی خوبیه. قرآنی دلیل البراءة قرآنی، و دلیل وجوب الاحتیاط از اخبار احاده، و کلما تعارض هذان القسمان، هر وقت تعارض، اون چیزایی که در باب تعارض شنیده بودی اونها مربوط به خبرینه نه به خبر و آیه، در خبر و آیه خبر مقاومت با آیه بگو نمی کند. و کلما تعارض هذان القسمان قدم الدلیل القرآنی، قرآنی که اون دلیل قرآنی چی آقا؟ قطعی، اما سندن قطعی، ها دلالتن که قطعی نیست، دلالتنش ظهوره. ولم یکن خبر الواحد حجتن فی مقابله، این همه روایاتی که گفت بله ما خالف القرآن لم اقله یا فضربوه علی الجدار یا زخرفون یا باطلون، همش اینا رو میگه، میگه خبری که صریح با صریح قرآن به نحو تباین کلی مخالف باشد او رو ما ائمه هرگز نمیگه. این یک وقت وجه دوم، و منها ان دلیل البراء لا يشمل حالات العلم الاجمالی، دلیل البراء شامل نمیشه حالات علم اجمالی را کما سیاتی، دلیل البراء حالات علم اجمالی را شامل نمیشه چون در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب عقلا. خب وقتی نشد و دلیل وجوب الاحتیاط شامل لذال، این روایاتی که میگه در شبهه احتیاط کن، کدام شبهه را میگه؟ نه نشد، آه. ما قبول کردیم که تمامه، کل شبهه رو میگه، چه اطراف علم اجمالی چه شک بدوی، این میشه عام، دلیل براءت میگه نه در یک فردش احتیاط نکو، میشه خاص، قانون عامو خاص، دلیل براءت مقدمه بر این تخصیص میزنه. و دلیل وجوب الاحتیاط شامل لذلك، شامل است هم اطراف علم اجمالی را و هم شک بدوی را، پس دلیل احتیاط میشه عام، میگه همه جای احتیاط واجبه، همه جا یعنی چی؟ یعنی چی در بدوی چه در اطراف علم اجمالی، دلیل براءت میگه الا در شک بدوی احتیاط واجب نیست، قانون عام خاص اینجا تعریف میشه. فیکون دلیل براءت اخص، وقتی اخص شد فیخصصه، تخصیص میزند این ادله وجوب احتیاط را به اطراف علم اجمالی مختص میکنه. اینم وجه دوم. وجه سوم آقا، و منها ان دلیل وجوب الاحتیاط اخص از دلیل استصحاب، نه آقا، دلیل براءت، روایت براءت با روایت احتیاط هر دوتا تعارضا بگو تساقط. خب وقتی تعارض و تساقط کرد چیکار کنیم آقا؟ این قاعده کلیه در باب تعارض که اگر دوتا دلیل تعارض کرد یه عام فوقانی فوق هر دوتای این داشته باشیم، همیشه رجوع میشه به اون عام فوقانی. اینجا روایت براءت با روایت احتیاط تعارض کرد و تساقط کرد، ما رجوع به چی میکنیم؟ همین دیگه، استصحاب عام لا تنخذ الیقینه به شک و عام فوقانی. لان منه ان دليل وجوب الاحتياط اخصص دليل استصحاب دیگه، اقل از دليل يعني دليل استصحاب عام فوقاني از هر دو عامه ها، هم از دليل براءت هم از دليل احتياط. القاضي باستصحاب عدم التكليف حكم میکنه به استصحاب عدم التكليف. فان افترضنا ان دليل الاحتياط این روایت احتياط با این روایت براءت هر دو تا متكافئانه، تعارضا و تساقطا. رجعنا الى عام الفوقاني، و عام فوقاني چی آقا؟ لا تنقض یقین بالشك. اذ کل میگه مگر همچو دلیلی داریم در باب تعارض؟ میفرماد بله. اذ کل ما وجد عام، مراد از این عام یعنی عام فوقانی، بله، که دلیل الاستصحاب و وجد مخصصون. خب مخصص این استصحاب چی بود آقا؟ مخصص این استصحاب، استصحاب میگفت که در امانی، در همه جا در امانی، چون تکلیف و حرمت جل نشده. اون وقت دلیل براءت میگفت الا در جایی که شک کنی، وقتی شک کردی در امان نیستی، اخوک دینک، بله دیگه، فقط این میخواست تخصیص بزنه اون عام را. این مخصص مبتلا به معارض شد، از اون طرف دلیل براءت گفت که نه این درست نیست. این دوتا با هم تعارض کردن، عام بی مخصص میموند، عام استصحابی. كل ما وجد عام كدليل الاستصحاب ووجد مخصص كدليل الاحتياط، ولكن این دلیل احتياط درست بر استصحاب مقدم بود، تخصیص میزد چون عام مخاص بودن، ولكن خود این مخصص گرفتار شد آقا. و معارض للمخصص، این معارض با یه معارضی پیدا شده با مخصص که دلیل اون روایت براءت باشد، که دلیل براءت. اون وقت سقط المخصص مع معارضه، مخصص که دلیل احتیاط باشد با روایت براءت که معارضشه، هر دو تا سقوط میکنه. وقتی سقوط کرد چیکار کنیم آقا؟ و رجعنا الی العام الفوقانی که همون دلیل استصحاب باشه. بله؟ نه نه، دلیل براءت که موافق عامه. نه نگفت مخصصی دیگه داریم، مخصص داریم و معارضون، معارضی با مخصص، نه معارضی با عام. بس بخونیم.